أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على عدائهم أجمعين. خب، بحث ما در جریان خیار شر در بقیه عقود و معاوضات بود. عقودی رو مطرح کردیم و ابوابی رو مطرح کردیم که جریان خیار شر در اونها اختلافیه، بعضی قائل به جریانن، بعضی قائل به جریان نیستن. حدود 8 باب رو خوندیم، 1-2 مورد دیگه مونده و ضابطه کلی هم که مرحوم شیخ ارائه داد این شدش که خلاصه هر موردی که از خارج قابلیت برای فسخ احراز بشه، یعنی ما احراز بکنیم که این معامله قابل برهم خوردن هست، خیار شر درش جریان داره. اما هر موردی که احراز نکنیم که قابلیت برای فسخ داشته باشه، درش جریان نداره. خب، نهمین موردی که اختلافی شده باب مهر و صداق هست. مهریه زن، مثلا زید ازدواج میکنه با هند، مهریهشو مثلا 1000 سکه قرار میده، بعد تو این مهریه خیار شرط قرار میده، میگه من به شرطی که تا 2 ماه بتونم این مهریه رو اگه خواستم فسخ کنم و به هم بدنم. آیا در مهریه و صداق میشه خیار شرط جاری بشه و شوهر برای خودش خیار شرط قرار بده یا نه؟ خب اینجا هم اختلاف شده. مرحوم شیخ میگه بعدی گفتن میشه و دلیل آوردن که بله، ما جایی داریم تو فقه که مهریه قابل به هم خودن باشه، قابل فسخ باشه. اگه قابلیت برای فسخ احراز بشه، خب خیال شرط هم چی میشه؟ جاری میشه. کجا ما داریم که مهریه قابلیت برای فسخ به هم خوردن داشته باشه؟ گفتن ها، اگر پدر که ولی هستش دخترش رو با کمتر از مهر المثل به دیگری شوهر بده، مثلا مهر المثل امثال این دختر 100 سکه، مثلا پدره با 10 سکه این دخترش رو به ازدواج دیگری در بیاره، بعدن دختر میتونه چیکار بکنه؟ بگه فسخ بکنه این مهریه رو، بگه که نه، این مهریه کمتر از مهر المثله و من این مهریه رو قبول ندارم. پس کمتر از مقدار متعارف باشه، دختر میتونه به هم بزنه. پس اینو مثال دارم برای اینکه بعد مهریه قابلیت برای فسخ رو داره. خب اگه قابلیت برای فسخ احراز بشه، خب با شرط هم میشه چیکارش کنیم؟ خیار شرط هم جاری بشه. ولی مرحوم شیخ میفهمم و فیه ندارم، من این قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ میگم ها، اصلا اونجا از یک باب دیگه دختر میتونه مهریه رو به هم بزنه، نه از باب این که مهریه قابلیت برای فسخ داره. اونم از این بابه که اصلا این کاری که پدر انجام بده میشه فضولی اصلا، چون پدر درسته که ولایت بر دختر داره، ولی ولایت بر دختر داره با مصلحت. اگر کمتر از مهر المثل دخترشو به عقد دیگری در بیاره، یعنی با مفسده این کارو کرده. خب اگر ولایت با مفسده باشه، حتی این ولایت باطله. اگر ولایت باطل باشه، یعنی انگار فضولی آمده این دختر رو عقد کرده. خب وقتی فضولی باشه، فضولی اجازه کیو لازم داره؟ اجازه اصیل رو لازم داره. دختر میگه من اینو قبول ندارم. پس اینجا از این باب، از باب مهریه نیست که مهریه رو به هم بدن، چون این ولایت، ولایت بدون مصلحت بوده، پس ولایت ولی اینجا باطله. وقتی ولایت ولی باطل شد، یک فضولی آمده، یک عقد خونده برای این دختره، دختره بعدا میگه من راضی نیستم. پس این ربطی به این نداره که مهریه قابلیت برای فسخ داره یا نداره. اینجا از باب فضولیه و ولایت پدر باطل بوده اینجا، چون مصلحت بچه رو در نظر نگرفته. لذا از این بابه که دختر میتونه به هم بده، نه بابه این که مهریه قابلیت برای فسخ داشته باشه. پس مرحوم شیخ اینو قبول نمیکنه. پس این یک مورد بخونیم. و ذکر فیها ایدن، فیه ما ایدن دخول الخیار فی الصداق. گفتن خیار در باب صداق و مهریه هم خیار شرط داخله. خب دلیلشون چیه؟ گفتم لعله لمشروعیت الفسخ فیه فی بعض المقامات. میگن چون ما دیدیم گاهی وقتا مهریه فسخ بشه، و وقتی مهریه بعضی وقتا دیدیم فسخ میشه، پس مهریه قابلیت برای فسخ داره طبق قاعده، پس بعد خیار شرط هم درش چی بشه؟ جاری بشه. کجا اینو ما دیدیم؟ میگه کما اذا دوجه الولی بدون مهر المثل. اگر ولی به تزویج در بیاره دختر خودش را بدون مهر المثل، یعنی کمتر از مهر المثل، اینجا گفتن که دختر میتونه فسخ بکنه مهریه رو. و اگر دختر میتونه فسخ بکنه، پس مهریه قابلیت فسخ رو داره، پس خیال شرط هم جاریه. معلوم میشه فقط میفرمان و فیه ندارون. این مثال فیه ندارون هست. چون این مثاله از باب فسخ مهریه نیست، این مثاله از باب عقد فضولی میشه، چون پدر ولایت بر چنین امری نداره، فضولی هم اجازه دختر میخواد، دختر اگر رد بکنه باطل میشه. پس اینم تموم شد. مورد آخری هم که مثال میدنن عقد سبق و رمایه هست. ذکر فی المفتود، شیخ طوسی در مفتود ذکر کرده که خیال شرط در سبق و رمایه داخل میشه و للعموم المؤمنون این در شروطه. پس در عقد مسابقه سبق و رمایه، تیراندازی، مسابقه، اینا گفتن که داخل میشه خیال شرط. ما آقا با شما قرارداد مسابقه میبریم، هر کی مسابقه ببره اینقدر جایزه میگیره، وسطش میگم من تا 2 ساعت بتونم مسابقه رو به هم بدم، وقتی میبینم دارم میبازم مسابقه رو به هم میزنم میگم من فسخ کردم. شیخ گفته اشکال نداره، المؤمنون در شروطه. مرحوم شیخ چیزی نمیگه، بعد عقوله میخواد از دوباره ضابطه رو تکرار بکنه. مرحوم شیخ میگه ما طبق ضابطه عمل میکنیم، اگر از خارج احراز بشه که عقد سبق و رمایه قابلیت برای فسخ و به هم زدن رو دارد، خیال شرط جاری میشه. اگر این قابلیت احراز نشه جاری نمیشه. لذا مرحوم شیخ میگه ما طبق قاعده همه جا باید بررسی بکنیم. قاعده چی شد؟ یک بار دیگه قاعده رو مفصل مرحوم شیخ بیان میکنن. عقول و الاظهر به حسب القواعد، به حسب قواعد جریان خیار شرط یا عدمش بستگی به این داره. دخول و خیار شرط به صحت تقایل فی العقد، صحیح هست داخل شدن خیار شرط جایی که چی صحیح باشه؟ تقایل در عقد صحیح باشه، یعنی جایی که عقد بتونه به هم بخوره، اقاله در عقد صحیح باشه. خب یکی از راهاش هم میشه خیار شرط. پس اگر عقد قابلیت به هم خوردن را داشته باشه، خیار شرط هم میشه یکیش. پس هر جا تقایل صحیح باشد، فمتا شرعت تقایل، هر جا مشروع باشد تقایل مع ترازی بعد العقد، جاد ترازی ما حین العقد. خب تقایل کیه؟ تقایل این ترازی بعد از عقد، بعد از عقد اقاله میکنن به هم میزنن. خب هر جا ترازی بعد از عقد صحیح باشه، ترازی حین العقد هم صحیحه. ترازی حین العقد یعنی چی؟ یعنی خیار شرط. ما در عقد شرط میذاریم که تا یک هفته بتونم معامله رو به هم بزنم. پس هر جا اقال صحیح باشد بعد از عقد، جایه در ترازی بایع و مشتری هنگام عقد که خیار شرط ببندن. خیار شرط یعنی چی؟ یعنی سلطنت احد هم او کلیه ما علل فسخ، که خیار شرط یعنی برای یکی و برای هر دو خیار شرط قرار بدن که بتونه معامله رو بعدا فسخ بکنه در ضمن یک هفته یک ماه مدت مشخص میکنه دیگه. فان اقدامه علی ذلک حین العقد، اگر دو طرف خیار شرط ببندن و اقدام بر خیار شرط بکنن هنگام عقد، کافن فی ذلک بعد ما وجب علیه شرعا، بعد از عقد باید به این خیال شرطشون چی بشن؟ ملتزم بشن. ما با همدیگه در عقد خیال شرط میبندیم، تا یک ماه آینده ما باید به این خیال شرط ملتزم باشیم، چون تا یک ماه خیال شرط داریم. پس اقدام بر خیال شرط هنگام عقد کفایت میکند در سلطنت احد هما یا کلی هما بر فسخ، بعد از این که واجب شد بر اونها شرعن القیام و الوفا به ما شرطه و علا نفته، با اون شرطی که بهش ملتزم شدن باید وفادار باشن. ما با هم دیگه خیار شرط بستیم که تا یک ماه بتونم من معامله رو به هم بزنم، شما مشتری باید به این شرط وفادار باشی. فیکون امر الشارع ایاه بعد العقد بالرضا بما یفعله صاحبه من الفسق والالتزام و عدم الاعتراض علی قائما مقام رضا الفعلی به فعل صاحبه. میگه آقا شما هنگام عقد که ملتزم شدی و رضایت دادی دیگه کار تمومه، بعد یک ماه نمیتونی بزنی زیرش بگی من الان راضی نیستم، من الان راضی نیستم که با یه معامله رو به هم بزنه. چرا؟ چون شما هنگام عقد چیکار کردی؟ خیار شرط رو قبول کردی. اگر کسی هنگام عقد خیار شرط رو قبول بکنه که تا یک ماه با یه بتونه معامله رو به هم بزنه، دیگه بعدن حق اعتراض نداره که سر یک ماه بگه من قبول ندارم. نه، شما قبلا در متن عقد چیکار کردی؟ رضایت خودت رو اعلام کردی. لذا شیخ اینجا میفرماید امر شارع ایاهو، این شخصی که بر علیه او شرط شده بعد از عقد، گفته شما رضایت باید داشته باشی با آن چیزی که صاحبت اون طرف مقابل انجام میده. که طرف مقابل چی کار میکنه؟ یا فسخ میکنه در این یک ماه، یا التزام میکنه به عقد، میگه من فسخ نمیکنم تا این یک ماه. دیگه شما حق اعتراض بر او رو نداری. اگر او فسخ کرد باید بگی راضیم، اگر او فسخ نکرد ملتزم به عقد شد باید بگی بادم من راضیم، چون قائم مقام رضا الفعلی به فعل صاحبه. اون خیار شرط شما قائم مقام رضایت فعلی به فعل رفیقت هست. و این لم یرد فعلا، گرچه الانم راضی نباشی فایده نداره، چون تو عقد شما چیکار کردی؟ تو عرض شما رضایت خودت رو به فعل صاحبت اعلام کردی، گفتی آقا رفیق من که با یه هر کاری کرد من رضایت دارم، خواست فسخ بکنه خواست فسخ نکنه. شما چون رضایت خودت رو اعلام کردی هنگام عقد، که بعد از عقد حق اعتراض و اینها نداری، باید ملتزم باشی با آن چیزی که امضا کردی. پس هر جا تقایل صحیح باشه خیار شرطم صحیحه دیگه، حق اعتراضم نداریم. و اما اذا لم یصح التقایل فی، و هر جا تقایل صحیح نباشه لم یصح اشتراط الخیار فی، دیگه خیار شرطم صحیح لانه اذا لم، چرا وقتی تقایل صحیح نباشه خیار شرط صحیح نیست؟ میگه آخه وقتی ما دیدیم که قابلیت برای فسخ به هم دادن نداره، خب با خیار شرط نمیشه به همش بزنی. لانه اذا لم یثبت تعثیر الفسخ بعد العقد عن تراض منهما، چون اگر بعد از عقد فسخ نتونه به هم بزنه، فسخی که از رو تراضی هر دوی نتونه معامله رو به هم بزنه، پس با خیار هم نمیشه این معامله رو به هم بزنی. فالالتزام حين العقل فلتنده احد ما عليهم لا يحدث له اثرا، اگر تقایل نتونه معامله رو به هم بزنه، اگر هنگام عقد ملتزم بشوند به سلطنت یکی از بایع و مشتری بر فسخ، اون اثری نداره. چون گفتیم که یه اثر داره خیار شر موقعی که قابلیت به هم دادن باشه. لما عرفته که التزام هنگام عقد فایده ندارد مگر فایده رضایت فعلی بعد از عقد به فسق صاحبه. چون گفتیم خیار شر همون اثر تقایل رو داره. خب اگر تقایل با رضایت فایده نداره، خیار شرط هم در خود عقد باشه فایده نداره. پس التزام هنگام عقد که خیار شرط باشه فایده ندارد مگر فایده رضایت فعلی بعد از عقد به فسق صاحبش را، یعنی همون فایده تقایل رو داره که ما بعد از عقد رضایت فعلی پیدا کنیم به فسق. ولا یجعل الفسق مؤثرا شرعیا، قبلا بارها تکرار کردیم که خیار شرط که مشرع نیست، او که نمیتونه خودش مشرع باشه بگه من فسخ در این معامله ایجاد میکنم. بعد ببینیم معامله قبلا فسخ در اون مشروع هست یا مشروع، به اصطلاح ادله المعمولون عند شروطه موضوع خودش مشخص نمیکنه که بگه در این موضوع خیار شرط باشه. باید از قبل ببینیم که این موضوع قابل فسخ هست یا قابل فسخ نیست. ادله شروع مشرع نیست، یعنی چی مشرع نیست؟ یعنی خودش نمیتونه ایجاد بکنه که در این معامله شرط باشه یا در این معامله شرط فسخ نباشه. و اگر قابلیت فسخ باشه المعمولون عند شروطهم شرط رو میگه واجب الوفای، ولی خودش نمیتونه در یک معامله بگه فسخ باشه یا فسخ نباشه. به اصطلاح میگن حکم موضوع ساز نیست. المعمولون عند شروطهم میگه هر جا شرط بشه بش وفا کن، اما کجا شرط میشه کجا شرط نمیشه رو برای ما مشخص نمیکنه. پس المؤمنون عند شروطهم قرار نمیدهد فسخ را مؤثر شرعی، باید شرعی بودن فسخ را از خارج ثابت بکنیم. هر جا قابلیت برای فسخ را از خارج ثابت کردیم، خیار شرط هم میشه یکی از راه‌های چی؟ یکی از راه‌های فسخ کردن میشه. خب بعد لتا و لتایه بحث ما در خیار شرط تمام شد که چندمی خیاری بود که مطرح کردیم؟ سومی خیار، خیار مجلس رو گفتیم، خیار حیوان رو گفتیم، بعدش هم شد خیار شرط. چهارمی خیار که خیلی خیار مهمی هم هست و بحثای علمی خوبی هم داره و خیلی هم الان امروزه کاربرد داره، خیار قبنه. این خیار قبن کجا شرعن حق ثابت میشه؟ کسی که هر کسی که گول بخوره یا نه، در شروطی معتبره که یاد یواش یواش اینو بحثشو باز بکنیم. پس میفهمن خیار القبن و اصله، خب معنی لغویش چی؟ الخدیعه، خدیعه از خدعه میاد، از گول خوردن و کلک زدن و فریب خوردن و اینها میاد. قال فی الصحاح، در صحاح اللغه آمده هو به تسکین فی البین، قبن بگن ساکن باشه باش، این تو بی به کار میره، یعنی گول خوردن در معامله و بی. به تحریک بگن قبن، بگن قبن در رأی و مشاوره به کار میره، کسی تو رأی و مشاوره دیگری گول بزنه میگن قبن. پس خیانت در مشاوره قبن بهش گفته میشه، خیانت در بیع و معامله بهش قبن گفته میشه، و هر دو هم معناش چیه؟ گول خوردنه، فریب دادن در بیع یا فریب دادن در مشاوره و رأی و نظر خواهی. خب در اصطلاح فقها قبن به چی میگن؟ خیار قبل به جایی میگن که شما بفروشی جنست را به بیشتر یا کمتر از قیمت واقعیه. اگر به کمتر یا بیشتر از قیمت واقعی خرید و فروش صورت بگیره، میگن این معامله داره چی وجود داره؟ قبل وجود داره. چیزی که 2 تومن ارزش داره اگر به 10 تومن بفروشی، یا چیزی که 2 تومن ارزش داره اگر به 10 تومن بخری، میگن این معامله درش چی وجود داشته؟ قبل وجود داشته، چون بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی چی شده؟ خرید و فروش شده. پس در اصطلاح فقها قبل به چی میگن؟ میگن تملیک مال به ما یزید و علی قیمته ما جهل آخر. پس یکی از شروط قبل مشخص شد، بعد دیگری چی باشه؟ جاهل باشه. پس اگر شما میدونی که این 2 تومنه با این حال راضی میشه که به 10 تومن بخره، اینجا دیگه قبل نمیگم، میگم تو خبر داشته خودش، شاید یک قرضی داشته میخواسته این جنسه رو بخره، بعد حاضر بوده برای این جنسه بیشتر از قیمت واقعی هم چیکار کنه؟ پول بده. نه، قبل جاییه که طرف جاهل باشه. پس یک نفر عالم باشه، دیگری چی باشه؟ که گول خوردن باشه، فریب دادن باشه. و تسمیت المبلغ قامدن، اونی که تملیک میکنه که گول زده بهش میگیم قابل، اون دیگری که گول خورده بهش میگیم چی؟ مقبون. پس بایع مثلا میشه قابل، مشتری که گول خورده میشه مقبون. ما انه قد لا یکون خدع اصلا، گاهی وقتا هم ممکنه که فریب دادنی نباشه، که این حالا بعدن بحث میکنیم. کما لوکان جاهلین، اگه هر دو جو مشتریه که باید جاهل باشه، اگه خود بایع هم جاهل بود، آیا قبل یا قبل نیست؟ اینجا هم قبل نیانه، میگن اینم بعد یا گفتن اردم بوده شما قبل نه، لعجل قلبت صدور حاضه المعابده علا بچل خد. اگر قالب این باشه که چنین معابدهی تو عرف بهش میگن معابده خدعی و فریب کارانه، به اینم اردم بوده شما که قبل میگن، میگن اینجا هم قابل و مقبول داریم. در صورتی که قلبه چیه؟ قابل و مقبول جایی که یکی عالم باشه یکی جاهل باشه. اما این فردم که فرد نادره، یعنی فرد غیر غالبه، بعضی گفتن شامل میشه. اونی که بس میگن عالم و جاهل باشه، اون غالب موارد اینطوریه، 90% موارد قبل جایی که یک طرف عالم یک طرف جاهله. اما اگه هر دو جاهل باشه، بحثش بعدا میاد که اینم ما ملحق میکنیم به قبل یا ملحق نمیکنیم. لذا اینم ایشون میگه شامل میشه، در حالی که غلبه چجوریه؟ غلبه اونوریه. پس اونی که گفتن یک طرف عالم باشه یک طرف جاهل باشه، ملاحظه غالب موارد این حرفو زدن. خب این پس عرضم بوده شما یک نکته. نکته دوم، هر کمتر و بیشتر از قیمت واقعی رو بهش میگن قبل یا نه؟ به ملاحظه طبیعت ام، اگر بیشتر و کمتر باشه بهش میگن قبل، اما اگر یه خصوصیتی باشه بهش دیگه قبل گفته. مثلا کیف شما قد 2 تومن ارزش داره، من به 10 تومن از شما به من به 10 تومن بفروشین، خب این قبل، چون کیف به ماه و هوه 2 تومن شما به 10 تومن من میفروشی، معامله معمولی. اما اگر شما کیف رو به من بفروشی به علاوه یک کار دیگه، بگی به علاوه این که معامله ما تا همیشه خیالی باشه، کیف رو با این قید که معامله همیشه خیالی باشه به 10 تومن میفروشم، یا کیف رو با این کار که یک صفحه قرآن برات بخونم به 10 تومن فروختم، میگه اینجا دیگه قبل نیست. بله، کیف به عنوان خالی بدون هیچ قید و شرطی 2 تومنه به 10 تومن بفروشین قبله، اما اگه یک قید و شرطی ما اضافه بکنیم، ممکنه نه به خاطر اون قید و شرط مثلا معامله همیشه خیالی باشه، خود خیالی بودن معامله یک قیمتی داره دیگه. کیف خالی 2 تومنه، اما کیفی که درش هم خیال وجود داشته باشه، هر لحظه من بخوام مثلا معامله رو به هم بزنم، اون قیمتش میره چی؟ بالاتر. پس ایشون میگن مراد یزید و ینقص چیه؟ بل مراد به ما یزید و ینقص العوض مع ملاحبت من ذم الیه من الشر، باید همه شرایط در نظر بگیریم، چون گاهی وقتا مبی با اون شرطی که بهش اضافه شده قیمتش بالا پایین میره. مثلا لو باع ما یساوی معت دینار به اقل من، چیزی که قیمتش 100 دیناره، شما اگر کمتر از 100 دینار به 50 تومن بخری، ما اشتراط الخیار للبایع، بایع خیار داشته باشه، اینجا فلا قبل قبل نیست، چون درسته که قیمتی 100 تومنه، الان داره به 50 تومن میخره، اما 50 تومن به علاوه خیار بایع، پس خیار بایع خود قیمت میبره بالاتر. لأن المبی به بیع الخیاری ینقص ثمنه عن المبی بالبیع اللازم، چون که مبی بیع لازم باشه با مبی تو بیع خیاری باشه قیمتش متفاوته. درسته که مبی قیمت خالیش 100 تومنه، ولی مبی با بیع خیاری قیمتش بالاتر میره، بس مبیع با بیع خیاری قیمتش کمتر از مبیع به بیع لازم، چون اون بیعه لازمه دیگه، حق به هم دادن نداره، این بیعه خیاریه. و ها کذا غیر هم نشو، هر شرط شما بذاری، قرآن خوندن باشه، بگی آقا یک ساعت برات کار میکنم، فلان مشورت رو بهت میدم، اینو باعث میشه، بعد مبی و بعد با همه ملاحظاتش نگاه بکنیم که ببینیم آیا قبل صورت میگیره یا قبل صورت نمیگیره. شما نگو آقا مقاصد قیمتش 10,000 تومن، لذا 5 تومن همیشه قبله. نمیتونی شما بگی مکاسب در بازار 10,000 تومنه، لذا اگر به 5 تومن فروخته بشه همیشه قبله. نه، ممکنه مکاسب به 5 تومن میخره، اما یک شرطی هم باید داره اون کنارش. میگه مکاسب به 5 تومن به شما فروختم، 10 صفحه هم قرآن برای پدر مادرت میخونه، خب اون شرط خودش یک مقداری از ثمن رو چیکار میکنه میگیره. خب این یک شرط. شرط دیگه گفتن که آقا زیاد و نقیصه باید یک چیزی باشه که عرف درش تسامح نکنه. آقا 9 تومن به 10 تومن فروخته یا 10 تومن به 9 تومن، اینجا زیادی و نقصان از قیمت واقعیه هست، ولی عرف چیکار میکنه اینجا؟ تسامح میکنه. آقا 1 تومن مهم نیست. بله، اگه 10 تومن به 2 تومن بفروشه، 2 تومن به 10 تومن بخره، این قبله. پس بعد اون مقدار قبل، یعنی مقدار ما به تفاوت چیزی باشه که عرف نسبت به او تسامح نمیکنه. و ظاهر ان کون زیاده مما لا یتسامح به، بعد زیاده یک چیزی باشه که عرف نسبت به او تسامح نمیکنه. منتها ایشون میفرماید که بین این شرط و بین اون جهالتی که قبلا گفتیم فرقه. جهالت ایشون میگه رکن قبله، یعنی جهالت مشتری یکی از ارکان خیال چیه؟ قبله. یعنی اگر جهالت نباشه اصلا قبل محقق نمیشه. اما این شرطه که تسامح بشه نشه، تسامح هم نشه بادم قبل محقق میشود، ولی احکام خیال قبل نداره. پس فرق بین جهالت مشتری و این شرطه چیه؟ اگر مشتری جاهل نباشه محقق میشه. اصلا اگر مشتری جاهل نباشه، شما عالم باشی، اصلا مفهوم قبل محقق نمیشه. اما اگر من 10 تومن به 9 تومن بفروشم به شما، اینجا قبل محقق شده، ولی چون عرف مسامحه میکنه میگه احکام خیال قبل رو نداره. پس ایشون میفهمن این که زیاده بعضی ها شرط رو داشتن که قابل تفاهم نباشد، این یک شرطی خارج از مفهوم قبل، به خلاف الجهل به قیمت، به خلاف جهل مشتری به قیمت، که اون دخالت در چی داره؟ دخالت در مفهومش شرط داره. یعنی اگر جاهل نباشه مشتری، اصلا قبل محقق نمیشه. اما اگه اون مقدار زیادی و نقصان قابل تسامح باشه و نباشه چی؟ نه، قبل محققه. برای اینکه آثار بار بشه، ما شرط میکنیم که مقداری باشه که قابل تسامح نباشه، چون اگه قابل تسامح باشه عرف میگه اینجا احکام بار نمیشه. خب این تموم شد. پس فعلا بحث ما موضوع شناسی بود، تموم شد. حالا دلیل بر خیار قبل چیه؟ چرا اگر ما به کمتر و بیشتر از قیمت واقعی بخریم و بفروشیم خیار داریم؟ خب ادله گفته شده. دلیل اول اجماع. گفتم فقها اجماع دارن که اگر کمتر یا بیشتر از قیمت واقعی خرید و فروش بشه، به صحیحه، ولی چی وجود داره؟ خیار قبل وجود داره. پس دلیل اول اجماع. پس یک شماره بزنید، ثم ان ثبوت الخيار به، ثبوت خيار به قبل مع شرط المذکور هو المعروف بین الاصحاب، معروف بین اصحابه، و نسبه فی التذکره الى علمائنا، علامه گفته علما اینو میگن، و ان نهج الحق نسبته الى الامامیه، نهج الحق کاشف القطا گفته، امامیه اینو میگن، قونیه و مختلفم الاجماع علیه صریحاً، صریحاً ادعای اجماع کردن. پس دلیل اول میشه ادعای اجماع. بله دو نفر مخالف وجود داره، ولی مهم نیست اون دو تا مخالف. مخالف که نعم المحکی عن المحقق فی درسهی انکارو، انکار خیار قبل، منتها چون محقق در درسش انکار کرده، تو فتوا انکار نکرده، تو درسش تو بحث علمی مثلا گفته ما دلیل معتبر بر خیار قبل نداریم، اما از نظر فتوایی چون مخالفت نکرده، لذا این مضر به تحقق اجماع. چون ما تو اجماع چی داریم جمع میکنیم؟ فتاوی فقها رو داریم جمع میکنیم. پس چون ایشون تو درسش انکار کرده، لا یعد ذلک خلاف فی المساله، این خلاف در مساله شمرده، یعنی تو بحث علمی ما این حرفی میزنیم، اما از نظر فتوایی محقق مخالفت نکرده. مانند سکوت جماعت ان تعرض له، خیلی از علما مثلا سکوت کرده متعرض این بحث، اونا مخالف حساب میشن، مخالف حساب نمیشن، حساب نمیشن مخالف. نه میگن چون متعرض مسئله نشدن. اگر متعرض بشن و ساکت بشن اونجا میشه علامت رضایت. اما اگه کسی اصلا متعرض این فرد نشه بهش میگن این هیچ چی اصلا فالبه به انتباه موضعی. نعم حکی عن الاسکافی من او فقط اسکافی فتوا داده به من منتها اقوال اسکافی و هو شاذ، چون شاذ فتاویش در مضر به تحقق اجماع نیست. پس مرحوم شیخ دلیل اول قبول کرد. اجماع فقها بر اینه که اگر در معامله قبل صورت بگیره چی وجود داره؟ خیار وجود داره. این دلیل اول. دلیل دوم استدلال با آیه شریفه الا ان تكون تجارتا عن تراض. آیه شریفه الا ان تكون تجارتا عن تراض میگه اگر قبل باشه خب چی؟ اگه قبل باشه خب رضایت نیست. بیچاره گول خورده میگه من معامله راضی نیستم. آیه میگه الا ان تكون تجارتا عن تراض. چه معامله من امضا کردم؟ معامله که در رضایت باشه. خب اینجا دو تا تقریب ما میتونیم ذکر بکنیم. کدومش رو ببینیم شما میپسندید؟ بگیم آقا مشتری میگه اگر من قبل صورت بگیره جنس 2 تومانی رو به 10 تومن من فروختیم من اصلا راضیه به این معامله نیستم. اصلا میگه من به این معامله راضی نیستم. خب اینجا طبق آیه این معامله چی میشه اصلا؟ معامله اصلا باطل میشه. خب این که به درد مدعی ما نمیخوره که. ما میخوایم مدعامون چیه؟ مدعامونه که معامله صحیحه، مشتری خیار داره. پس اینجا اگر مشتری بگه من اصلا به اصل معامله راضی نیستم اصلا معامله باطل میشه، این پس به درد ما نمیخوره. مگر اینطوری تقریب بکنه که بگه ما یک اصل معامله داریم، یک خصوصیت و کیفیت معامله داریم. اصل معامله چی؟ آقا من مکاسب رو به شما فروختم به دوستم، مشتری میگه من راضیه، من مکاسب میخوام، پولم میخوام بدم بهش. اما این خصوصیت که مکاسب 2 تومن ارزش داشته من اینو قبول ندارم. مکاسبه 10 تومن ارزش داشته، مکاسبه 2 تومن ارزش داشته، تو به 10 تومن من فروختی، پس من رضایت به اصل معامله دارم ولی رضایت به خصوصیت مبیع و ثمن ندارم که میگی مکاسب 2 تومن ارزش داره، این وصف و این خصوصیت رو من قبول ندارم. این به درد محل بحث ما میخوره. میشه چی پس؟ مشتری رضایت به اصل معامله داره ولی رضایت به خصوصیت نداره. اینجا میگم آقا بس بیع صحیحه. پس میگه اون چیزی که مفقوده وصف مبیع و ثمنه. من اصل معامله رو قبول دارم، اما این که شما گفتیم مکاسب 10 تومن ارزش داره، مکاسبی رو فروختم که این صفت رو داره که 10 تومن ارزش داره، من این وصف رو رضایت ندارم. پس اینجا میشه معامله صحیح، اونتا از باب تخلف وصف چی وجود داره؟ خیار وجود داره. اینطوری تقریبه با آیه بکنیم به درد میخوره. اینو قبول میکنه مرحوم شیخ، قبول نمیکنه. پس استدلال کرده از علامه در تذکره بر خیار قبل با آیه شریفه الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم و معلوم ان المغبون کسی که گول خورده لو عرف الحال لم يرضه. اگه بفهمه چه خبره راضی به چی میشه؟ نه راضی به معامله نمیشه، که اگه راضی به معامله نشه بیعه چی میشه اصلا؟ باطل میشه. راضی به وصف و کیفیت معامله نیست. جدا تقریبش اینه که رضایت مغبون به کون ما یأخذه عوضا اما یدفعه مبنی على عنوان مفقود. مغبون که مشتری راضی شده به چی؟ راضی شده آن چیزی را که اخذ کرده است به عنوان عوض معادل آن چیزی باشد که دفع کرده. این توش یک وصف مفقوده. اون وصف مفقود چیه؟ عدم نقص ینه فی المالیه، یعنی اون چیزی که من دادم معادل اون چیزی که شما به من دادید و کمتر نیست. منتها این عدم نقص مفقوده، نه اون چیزی که شما دادی بیشتره. پس یک وصف اینجا مفقوده. چه وصف مفقوده؟ عدم نقصهی انه فی المالیه، اونی که من دفع کردم کمتر از اون چیزی که شما میدی در مالیت نباشه. فکأنه قال، گویا اینطوری میگه اشتریت هذا الذی، میخرم این مکاسب را که مساوی باشد درهمن به درهمن، یعنی مساوی مثلا با 10 درهم باشه. فاذا تبین انه لا یساوی درهمن، بعدا اگر مشخص بشه این مکاسب 1 درهم یا 10 درهم ارزش نداره چی مشخص میشه؟ تبین انه لم یکن راضیان به عوضا، یعنی من رضایت به این عوض ندارم، من رضایت ندارم به مکاسبی که شما به 10 درهم به من فروختی، چون مکاسب 1 درهم بیشتر ارزش نداره. پس این بحث مکاسب من رضایت ندارم. لکن لما کان المفقود و صفتا من صفات المبی، اون چیزی که شما به من دادید چیه؟ آقا مکاسب که تحویل دادم به شما، منتها صفت مکاسب که مساوی 10 تومن باشه رو به تحویل ندادم، من مکاسبی به شما تحویل دادم که معادل چند تومنه؟ 2 تومنه. چون آن چیزی که مفقوده است صفتی از صفات مبیه. اینجا لم یکن تبین و فقدهی کاشفن ان بطلان البی، بل کان کسائر صفات المقصوده التي لا یوجب تبین و فقدها الا الخیار. اینجا میشه مثل بقیه صفات. آقا اگه من مکاسب رو به شما بفروشم، یا آقا مکاسب رو به شما فروختم، مکاسب شیخ انصاری، بعدا مشخص بشه مکاسب آقا علامه حلی فروخت، خب اینجا به یه باطله یا نه؟ نه، میگه آقا به یه صحیحه، چون صفت رو نداشته شما خیار داریم. آقا من مکاسب رو به شما میفروشم که چاپ اول باشه، بعدا مشخص میشه مکاسبی که به شما فروختم چاپ دومه، میگه آقا خیار داری، خیار تخلف وصف. چطور بقیه موارد که آقا میگه عبدی فروختم که کاتب باشه، بعدا مشخص میشه عبدی کاتب نبوده، میگه خیار چی وجوده؟ تخلف وصف. اینجا هم بیعه صحیح خیار داره، من مکاسبی رو که خریدم مکاسب چی بود؟ مکاسب 10 تومانی خیال کردم فروختی، الان مشخص میشه مکاسب چند تومانه؟ 2 تومانه. پس وصف مکاسب مفقوده، چون وصف مفقوده اینجا برای من چی وجود داره؟ خیار تخلف وصف وجود داره. پس اینجا کاشف از بطلان بی نمیشه، چون من اصل معامله رو قبول دارم، فقط صفتش رو قبول ندارم. اینجا مانند بقیه صفاتی میشود که قصد شده متا وجود نداره، که موجب نمیشود تبین فقدها الا خیار. فرارن ان استلزام لزوم المعامله الزامه، و اینجا ما فرار کردیم از اینکه بخوایم مستلزم بکنیم لزوم معامله الزام کردن مشتری را به مالم یلتزم و لم یرزده. اگر ما مشتری اینجا بگیم به لازمه، چیکارش کردیم؟ به مشتری بگیم تموم شده، مکاسب 10 تومانی گولم خودی تموم شده. اگر این کارو بگیم مشتری را الزام کردیم به چیزی که لم یلتزم و لم یرزده. آقا مشتری میگه من به چنین چیزی التزام نداده بودم، من به مکاسب 10 تومانی التزام دادم، شما مکاسب 2 تومانی به من فروختید. اگر ما بگیم اینجا بی لازمه، الزام کردیم مشتری را به چیزی که به او ملتزم نشده، به چیزی که به او راضی نیست. پس آیه دلالت میکند بر عدم لزوم عقد. آیه الا ان تكون تجارتا تراضن میگه اینجا بی لازم نیست. فاذا حصل التراضي بالعوض غیر المصاب، مگر اینکه مشتری خودش راضی بشه. خودش راضی بشه این چی؟ یعنی ما به مقتضای آیه برای مشتری خیار قرار میدیم. حالا مشتری میخواد اعمال خیار بکنه، میخواد اعمال خیار. اگر مشتری ناراضی باشه چیکار میکنه؟ اعمال خیار میکنه. اگر راضی بشه که هیچ چیزی که صلوات بفرستین. فاذا حصل التراضي، اما اگر مشتری راضی بشه بعد به عوضی که غیر مساویه، مثل رضایت قبلش میشه، میشه مثل فضولی که بعدن رضایت بده، میشه مثل مکرهی که بعدن چیکار بکنه؟ رضایت بده. اینجا هم شارع برای اینکه حق مشتری ضایع نشه برای او خیار قرار داد. حالا اگه خود مشتری راضی شد دیگه فبها. پس الا ان تكون تجارتا تراضن چوری دلالت کرد که خیار قبل وجود داره، میگه یعنی مشتری به اصل معامله راضیه ولی به اون صفت مبیع راضی نیست. چون شما میگی مبیع 10 تومن قیمت داره، من میگم آقا این صفت رو من قبول ندارم، مبیع 2 تومن بیشتر قیمت نداره. مرحوم شیخ استدلال به این آیه رو قبول نداره، میگه اولا و ثانیا. اولا و ثانیا چی میگه مرحوم شیخ؟ میگه این که مکاسب معادل 10 تومن باشه، این که قید مبیع نیستش که، این که صفت مبیع نیستش که، این که مکاسب 10 تومن بوده، این دائی بوده که شما مکاسب رو بخری. بعدا میشه مکاسب 2 تومنه، خب دیگه دائی نیست که شما این مکاسب رو بخری. این 10 تومن و 2 تومن که قید مبیع قرار نگرفته، شما چی خریدی؟ مکاسب. تو معامله مبیع چی ذکر شده؟ معامله مکاسب ذکر شده. به تو که هذا المکاسب نگفتی آقا مکاسب رو با این صفت که معادل 10 تومن در بازار باشه، این قیدو که نیوردی که، شما گفتید مکاسب میخرم. حالا مکاسب که قیمتش 10 تومن باشه یا 5 تومن باشه 2 تومن باشه، اونها دائی میشه برای شما که مکاسبو بخری، یا دائی میشه که مکاسبو. پس مرحوم شیخ میگه اینجا قیدی نمیدیم. مثلا اگه بگیم غلام سیاهو میخرم، بعدا مشخص بشه غلام سفید باشه، خب اینجا تخلف وصف. بگی غلام کاتب رو میخرم، بعدا مشخص بشه غلام کاتب نیست، میشه تخلف وصف. بگی غلام شاعر رو میخرم، بعدا مشخص بشه شاعر نباشه، میشه تخلف وصف. اما اینجا وصفی ذکر نشده تو معامله که گفتی مکاسبو میخرم. پس اینجا نهایتاً چی رخ داده؟ تخلف دائی رخ داده. شما دائی شما این بود که مکاتب 10 تومانی بخری، الان مشخص میشه مکاتب 2 تومانی. تخلف دائی. و ثانیاً اگر تخلف وصفم باشه قبول بکنیم مثلا چنین وصفی بوده تو معامله. ما در خیال تخلف وصف بعدن هم میگیم، قبلن هم بارها گفتیم وصفی تخلفش خیار میاره که تو متن عقد تصریح به او بشه. پس وصفی تخلفش خیار داره که تو متن عقد بیاد. اگر بگه غلام سیاه بعدن سفید در بیاد، تخلف وصف. اما اگر تو وصف تو متن عقد ذکر نشه، تو ذهن دو طرف باشه، خیارش تخلفش خیار. اینجا که تو متن عقد نیامده به تو مکاسبی را که معادلش 10 تومان در بازار باشه، چه این وصفی که نیامده تو متن عقد، لذا اصلا خیارش تخلفش اینجا خیار نداره، چون در متن عقد قیدی نیامده. پس معروف شد میگه با این دلیل نمیتونی شما ثابت بکنید که اینجا خیار باشه. پس دو تا اشکال میکنه مرحوم شیخ. یضعف به من اکون الوصف المذکور عنوانه. ما قبول نمی کنیم که اینجا این صفتی که شما ذکر کردی که معادل قیمت واقعی باشه بشه یه قیدی، بشه یه عنوانی، بلکه لیس الا من قبیل دای، بلکه این داییه بر معامله بوده، انگیزه بر معامله بوده. دایی هم که لا یوجب تخلف و شیئا، دایی تخلف بشه هیچ خیاری چیزی بار نمیشه، بلکه قد لا یکون و داین، گاهی وقتا اصلا دایی این چیزی که شما ذکر میکنه که معادل 10 تا هم باشه دایی نیست. مثلا یک مکاسب کمیابی، شما دایی فقط بر خریدن این مکاسب چی؟ دایی فقط اینه که مکاسب رو بخری، قیمتش اصلا برای شما مهم پس گاهی وقتا اصلا قیمت مهم نیست بر مشتری که 10 تا هم باشه 2 تا هم باشه، برای اصلا قیمت دایی هم گاهی وقتا نیستش. کما اذا کان المقصود ذات المبی من دون ملاحظه مقدار مالیته، گاهی وقتا مقصود چیه؟ مقصود ذات مبی، اصلا مقدار مالیتش برای خریدار مهم نیست. پس اصلا این چیزی که شما میگی به عنوان غیر و وصفه، نه من مبی ای را میخرم که معادل 10 تومان باشه، نه چه این چیزی وجود نداره. فقط یقدم علی اخذ شی، گاهی وقتا انسان اقدام میکند بر خریدن یک شیء و ان کان ثمنه اضعاف قیمته، گرچه ثمن چند برابر قیمت باشه، ولتفته الی احتم و ملتفت هم هست که چند برابره، ولی چون مبی براش مهمه چیکار میکنه؟ میخره. شما چون چیزی برات مهم باشه پول میدی برات چند برابر قیمت باشه. این از اشکال اول. اشکال دوم، ما ان اخذه علی وجه تقیید لا یوجب خیارا اذا لم یذکر فی متن العقد. تازه اگر وصف هم قبول بکنیم که باشه، قبول بکنیم وصف دائی نیست، چه وصفی تخلفش خیار داره؟ وصفی که در متن عقد ذکر بشه. اخذ این عنوان به عنوان قید و به عنوان وصف موجب خیار نمیشود اگر در متن عقد ذکر نشه. شما برفرض قبول بکنیم که این که معادل قیمت 10 تومان باشه صفت هم باشه، دایی نباشه، چه صفتی خیار داره؟ صفتی که در متن عقد بهش تصریح بشه، نه صفتی که تو ذهن متباین متعاقدین باشه. و ثالثا، اشکال سوم چی میفرمایه؟ همه حرف هم قبول بکنیم این خیاره اسمش چی شد؟ این شد که خیار تخلف وصف که دیگه هست، این که خیال دیگه هست که بعدا میخونیم، این که خیال قبل نشد. ما قرار بود دلیل بیاریم برای خیال چی؟ قبل. شما این دلیلی که آوردی شد خیار تخلفه، این تقریبی که ذکر کردی شد خیار تخلف وصف. خود خیار تخلف وصف یه خیار جداگانه ای هست، رفتی به خیار قبل نداره. شما دلیل بیار برای خیار قبل. پس این آیه خلاصه به درد خیار قبل نخوردش. این پس دلیل دوم که استدلال با آیه الا ان تكون تجارت عن تراض شد، مرحوم شیخ قبول نکرد. الحمدلله رب العالمین.